آزادراه قدیر به عنوان بخشی از جاده ابریشم افتتاح شد. 90 دقیقه از تهران تا قزوین.
ممنوعیت‌های تردد کرونایی به 4 استان و 7 شهر رسید. سفر به استان خوزستان، گیلان، مازندران و گلستان ممنوع است.
بختکشی آمریکا برای پایان دادن به نقض فاحش برجام. نماینده ایران در سازمان ملل. بازگشت آمریکا به تعهدات خود نیازمند هیچ مذاکره‌ای نیست.
و ظهور کرونا نیویورکی در آمریکا. نگرانی مقامات بهداشتی آمریکا از کم تأثیر شدن واکسن ضد کرونا.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. شنوندگان عزیز، مردم ایران سلام، نیمروزتان بخیر. من حیدری هستم و به همراه همکارم خانم ملک محمدی خبرهای ساعت 14 رادیو ایران را تقدیم حضور شما میکنیم. پیش از آغاز خبرها از طرف خودم و همکارانم در تحریریه خبر رادیو ایران 13 رجب روز میلاد با سعادت امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام امام کرار غیر فرار رو خدمت شما شنوندگان عزیز تبریک و تهنیت عرض میکنم.
روز 13 رجب میلاد مسعود امیر المؤمنین است که قله کرامت انسانی. اسوه همیشگی رادمردان جهان است، پیشوای همیشگی مؤمنان و پرهیزگاران و انسانهای صالح و صادق روزگار است. عدالت در سیره امیرالمؤمنین شاید بشود گفت برجسته‌ترین نمودارهاست. مدارا نکردن با ظالم، همدلی با مظلوم، کمک برای گرفتن حق مظلوم از ظالم، اینها چیزهایی است که در زندگی امیرالمؤمنین، در کلمات امیرالمؤمنین، در خطب نهج البلاغه به وضوح در صده ها نقطه قابل ملاحظه. امیرالمؤمنین یکی از القابش کرار غیر فرار است که پیغمبر اکرم این لقب را به امیرالمؤمنین داد. این مخصوص میدان نظامی نیست، در همه میدان های انسانی امیرالمؤمنین کرار غیر فرار بود، یعنی مهاجم، مقتدر، دارای فکر بدون عقبگرد. مرحوم اقبال لاهوری میگه میشناسی معنی کرار چیست؟ این مقامی از مقامات علی است. امتان را در جهان بی ثبات نیست ممکن جز به کراری حیات.
الا الحبیب العزیز شخفت به
جشن میلاد امیر مؤمنان علی علیه السلام در اقصی نقاط جهان برگزار شد. در عراق حرم‌های مطهر ائمه خدا در نجف، کربلا، کاظمین و سامرا که در این ایام مبارک گلارایی و تزیین شدند به دلیل محدودیت‌های بهداشتی تنها پذیرای تعداد محدودی از زوار عراقی بودند. در کشورمان هم با توجه به شرایط کرونایی مراسم جشن و منقبت امام علی علیه السلام با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی و با حضور تعداد محدودی از انبوه شیفتگان آل الله در اماکن متبرکه و مساجد برگزار شد. مردم علاوه بر آذین بندی اماکن، معابر و خانه‌ها در تعصیب سیره امیرالمؤمنین با کمک به نیازمندان و پویش کمک‌های مؤمنانه این روز بزرگ را گرامی داشتند.
اما بشنوید از عیدی غیرمنتظره برای خانواده یکی از شهدای دفاع مقدس در روز میلاد امام علی. همزمان با روز پدر، خبر پیدا شدن پیکر پاک یکی از پدران آسمانی این سرزمین پس از 30 سال چشم انتظاری به خانواده‌اش اعلام شد. در دیدار جمعی از فرماندهان ارتش جمهوری اسلامی ایران با خانواده خلبان شهید بیرجند محمد بگی به مناسبت میلاد حضرت علی علیه السلام و روز پدر، این خبر را سردار باقرزاده رئیس تفحص ستاد کل نیروهای مسلح به صورت ارتباط تصویری به خانواده شهید اعلام کرد. پیکر پاک شهید بیرجند محمد بگی از خلبانان نیروی هوایی ارتش پس از 3 دهه و در عمق 4 متری زمین در خاک عراق تفحص شده. به گفته یه فرمانده نیروی هوایی ارتش، پیکر پاک این خلبان شهید 19 اسفند تشییع می شود. فرزند شهید محمد بگی:
امروز خیلی شوکه شدم، اصلا توقعی همچیزی اصلا نداشتم. تو این 40 سالی که خودم گرفتم همیشه چشمم گرسنه بود که یه روزی یه خبری یه چیزی ببینم از پدرم. دیگه راحت شدم، آروم گرفتم. خیلی اتفاق مهمی بود، شاید مهمترین اتفاقی تو زندگیم میتونست برام بیفته همین بود. همیشه برام یه سوال بزرگ بود که ما باید کجا بریم با پدرم حرف بزنیم. نه مزاری هست، نه چیزی رو ازشون داریم، ولی امروز خدا رو شکر به لطف خدا و عزیزان زحمتکش هم دورای پدرم، خدا رو شکر بالاخره این موضوع مشخص شد. انشالله راهشون همیشه جاودان باشه انشالله.
افتتاح آزادراه قدیر و کاهش ترافیک شلوغترین مسیر ارتباطی کشور. این آزادراه که کنارگذر جنوبی البرز و تهران قلمداد می شود، بخش مهمی از جاده ابریشم آزادراهی کشور است که شرق و غرب کشور را طی می کند. رضا فیروزی گزارش می دهد.
بهره برداری از آزادراه قدیر، راهگذر ترانزیتی مهم غرب و شرق، با حضور ویدیو کنفرانسی رئیس جمهور.
بهره برداری از آزادراه مهم قدیر رو آغاز بفرمایید علی برکت الله.
آزادراهی به طول 158 کیلومتر به صورت 2 باند و 6 خطه از حدود آبیک در مرز استان قزوین و البرز آغاز و با عبور از جنوب تهران در سراح چرمشهر در شرقی ترین نقطه این استان به جاده گرمسار میرسه. با سرمایه گذاری 70% قرارگاه خاتم الانبیا و 30% دولت، وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه آزادراه قدیر کنارگذر جنوبی البرز و تهران محسوب میشه گفته با افتتاح این آزادراه و تقسیم ترددها تهران نفس میکشه.
این آزادراه که کنارگذر جنوبی البرز و تهران قلمداد میشه، بخش مهمی از جاده ابریشم آزادراهی ما هست که شرق و غرب کشور ما رو طی میکنه و نقطه تبادلی 5 گانه داره که با کریدورهای شمال جنوب اتصالات رو برقرار میکنه و پیرامون این آزادراه بر اساس طراحی صورت گرفته تیر پارک ها و پارک های لوجستیک شکل خواهد گرفت که بار سنگینی از حجم فعالیت و آمد و شد در جنوب شرق، جنوب غرب و جنوب تهران رو به آن سوی این آزادراه منتقل میکنه که تهران از این بابت نفس خواهد کشید.
رئیس جمهور هم گفت این آزادراه ترافیک کرج تهران را کاهش خواهد داد. برای آزادراه قدیر عوارض 25,000 تومانی تعیین شده. البته آقای روحانی گفته برای 3 ماه عوارض این آزادراه تخفیف 25% داره. رئیس جمهور همچنین در مراسم بهره برداری از طرح‌های ملی وزارت راه و شهرسازی و آزادراه قدیر از نهایی شدن طرح آبرسانی به شرق کشور خبر داد.
دولت به زودی در منطقه شرق اعلام خواهد کرد طرح مهمی که برای آبرسانی داره. ما یک بخش بزرگ آب از منطقه خلیج فارس و دریای عمان به سیرجان منتقل کردیم که خب اعلام شد، افتتاح شد. مرحله بعدیش تا پایان امسال ما امیدواریم تکمیل بشه و افتتاح کنیم و طراحی این چنینه برای شرق کشور که ما آبرسانی رو از طریق دریا، آب دریا رو شیرین کنیم. به غیر از کرمان و یزد برای اصفهان هم داریم طراحی میکنیم، برای خراسان جنوبی، برای خراسان رضوی و همچنین برای سیستان و بلوچستان که انشالله این طرح‌ها داره نهایی میشه. ما جلسات مهمش رو در همین هفته و هفته‌های قبل گذاشتیم، طرح کلی رو ما نهایی کردیم.
طرحی که با بهره برداری از آن میتوان آبادانی را بیش از پیش به مناطق مرکزی کشور برد.
نذر 130 رسمی آستان قدس رضوی برای زلزله زدگان سیسخت. مسئول دفتر آستان قدس رضوی در کوهکیلویه و بای رحمت گفته این نذر برای سلامتی مردم زلزله زده است. به گفته ی آقای هدایت‌خواه، این دام‌ها با کمک خادم‌یاران برای تهیه غذای گرم، زب و بین مردم زلزله زده سیسخت توزیع می‌شود. همکارم دیودل از محل ذبح گوسفندها گزارش می‌دهد.
گام خادم‌یاران رضوی کوهگیلویه و بویرحمت در کمک به زلزله زدگان سیسخت.
یکی از اقداماتی که به همت آستان قدس رضوی انجام شد، ذبح قریب به 130 رأس گوسفند هست و قربانی کردن این 130 رأس گوسفند برای مردم سیسخت هست و پخت غذا با این 130 رأس گوسفند و توزیع بین مردم
قرار است. با این گوشت‌های قربانی 20,000 وعده غذای گرم در 2 روز آینده طبخ شود.
15 خدمت درمانی فرهنگیان رایگان شد. مدیر کل رفاه و پشتیبانی آموزش و پرورش گفته بر اساس قراردادی که با یکی از شرکت‌های بیمه بسته شده، خدماتی از جمله بستری، جراحی، پروتز، پیوند طبیعی از آن، نازایی و ناباروری و داروهای خاص و بیماری‌های صعب العلاج به صورت نامحدود و رایگان ارائه می‌شود. همچنین هزینه آزمایش کرونا و همچنین هزینه‌های بستری و معالجه فرهنگیان مبتلا به این ویروس هم کامل پرداخت می‌شود. کریمی فر
5500 مرکز درمانی و بیمارستان معتبر طرف قرارداد در سراسر کشور تعریف و تبیین کردیم که همه افراد بیمه شده فرهنگیان شاغل و همراه افراد تکفل که به این مراکز درمانی طرف قرارداد ما مراجعه میکنن صرفا با ارائه کد ملی از هر گونه پرداخت معافن و از همه خدمات درمانی رایگان خدمات دریافت میکنن و افرادی که به مراکز درمانی غیر طرف قرارداد ما مراجعه میکنن تمام هزینه های این گونه عزیزان کمتر از یک هفته به حسابشون واریز.
تکمیل و بروزرسانی اطلاعات دارندگان قبوز ودیعه گذاری حج تمتع در سامانه سازمان حج و زیارت الزامی است. مدیر کل برنامه‌ریزی پذیرش و اعزام سازمان حج و زیارت گفته این اطلاعات برای برنامه‌ریزی‌های مرتبط با متقاضیان حوزه حج و تشرف کاربرد دارد. آقای اکبری گفته دارندگان فیش حج اطلاعات خود را می توانند در سامانه تکمیل اطلاعات دارندگان قبوز ودیعه گذاری حج تمتع به آدرس reserve.haj.ir بروز کنند.
سایت تولید واکسن ایرانی کرونا از اواخر بهار 1400 راه اندازی می شود. مدیر گروه تحقیقات تولید واکسن ستاد اجرایی فرمان امام و مسئول تیم تولید واکسن ایرانی کرونا با بیان اینکه در حال حاضر سایت تولید صنعتی واکسن در حال آماده سازی است گفت پیش بینی می شود که از اواخر بهار سایت راه اندازی شود و ظرفیت بیش از 10 میلیون دوز در ماه را داشته باشد. خبر کرونایی دیگر اینکه جانشین پلیس رافر ناجا گفته ممنوعیت کرونایی سفر به 4 استان و 7 شهر رسید. به گفته سردار حسینی سفر به استان خوزستان و خروج از آن دارای محدودیت کامل بوده و امکان مسافرت به سمت خوزستان یا خروج از آن وجود ندارد. همچنین سفر به 3 استان شمالی گیلان، مازندران و گلستان هم ممنوع است. به گفته جانشین پلیس راهور ناجا سفر به شهرهای مشهد، شیراز، اصفهان، بوشهر، بندرعباس، کیش و قشم نیز ممنوع است. این محدودیت ها تا اطلاع ثانوی ادامه دارد و هنوز زمانی برای پایان آن اعلام نشده است. همچنین تردد در شهرهای دارای وضعیت قرمز و نارنجی همچنان محدود است. عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا با هشدار درباره کاهش رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی در کشور می‌گوید در صورتی که روند به همین شکل باشد در 2 تا 3 هفته آینده موارد مرگ و میر ناشی از کرونا زیاد می‌شود.
ظهور کرونای نیویورکی در آمریکا. دیلی میل گزارش داد نوع جدیدی از کرونا ویروس جهش یافته موسوم به B1.526 در حال شیوع در بزرگترین شهر آمریکا است که جهش‌های آن ممکن است تأثیر تزریق واکسن آمریکایی را کاهش دهد. اما شمار مبتلایان به کرونا در جهان از مرز 113 میلیون نفر فراتر رفت. طبق آخرین آمارها تعداد قربانیان ویروس کرونا هم از مرز 2,507,000 نفر گذشت. آمریکا با حدود 29 میلیون مبتلای به کرونا و بیش از 518 هزار فوتی همچنان کرونایی ترین کشور جهان است. در اروپا هم اوضاع انگلیس با بیش از 4 میلیون و 144 هزار مبتلا بحرانی است. کرونا در انگلیس فقط در شبانه روز گذشته جان 442 نفر را گرفت. در فرانسه هم دولت از اعمال تدابیر شدیدتری برای جلوگیری از شیوع کرونا انگلیسی خبر داد. در فرانسه هم طبق نظرسنجی‌ها از هر 4 فرانسوی 3 نفرشان نگران ویروس انگلیسی کرونا هستند.
نظرسنجی ها نشان می دهند جوانان بین 18 تا 24 سال 66% و سنین بالای 55 سال 77% از ویروس همسایه شمالیشان می ترسند. به گفته وزارت بهداشت فرانسه تا چند روز آینده منشأ حدود 2/3 واگیری ها در این کشور ویروس انگلیسی خواهد بود.
بررسی آمارهای روزانه نشان می دهد جریان ویروس انگلیسی دائما در حال شدت یافتن است. دیر به جنبیم این ویروس همه جای فرانسه را آلوده خواهد کرد.
در پی این نگرانی ها بخشی از گزارش محرمانه مرکز تحقیقات سیاسی فرانسه در رسانه ها درس کرده که می گوید 41% مردم از بی‌حوصلگی و فشار روحی و روانی رنج می برند، در صورتی که این میزان قبل از بحران ویروسی 10% بود. بر این اساس اکثر شهروندان فرانسوی از سردرگمی دولت در مقابل با این بحران و مدیریت امر واکسیناسیون رضایت نداشته و خواستار اقدامات قاطع همراه با شفافیت هستند.
شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
در ایتالیا هم دولت برای مقابله با گسترش پرشتاب کرونا انگلیسی محدودیت‌های بیشتری اجرا می‌کند. نخست وزیر فنلاند هم اعلام کرده برای کاهش آمار مبتلایان و مرگ و میرهای کرونایی این کشور از 18 اسفند به مدت 3 هفته قرنطینه می‌شود. وزارت بهداشت سوئد هم گفته گونه انگلیسی ویروس کرونا در این کشور در حال گسترش است.
مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی مدعی است توقف اجرای پروتکل الحاقی خسارتی مهم است. رافائل گروسی گفته در صورت عدم توافق آمریکا و قدرت‌های جهانی با ایران، جامعه بین المللی با وضعیتی کاملاً جدید مواجه می‌شود. ایران از روز سه‌شنبه در واکنش به ادامه بدعهدی طرف غربی و پایبند نماندن آن به تعهداتش در برجام، اجرای پروتکل الحاقی را متوقف کرد. جوزف فورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، دیروز ضمن اعتراف به عمل نکردن اروپا به وعده‌هایش به ایران، اذعان کرد برای احیای اعتماد تحریم های ایران باید برداشته شود. اما با گذشت بیش از 1 ماه از روی کار آمدن دولت جدید آمریکا، کاخ سفید نه تنها هیچ اقدامی برای رفع تحریم ها انجام نداده که خواستار گسترده در شدن برجام و همچنین پرداختن به دیگر موضوعات مربوط به ایران شده است. در همین راستا ویلیام برنز، گزینه پیشنهادی جو بایدن برای ریاست سازمان سیا، دیشب گفت راهبرد آمریکا درباره ایران تنها در برگیرنده برجام نیست، آمریکا باید با سیاست‌های منطقه‌ای و برنامه موشکی ایران نیز مقابله کند. وزیر امور خارجه آمریکا هم مدعی شده مسیر حل پرونده ایران از گفتگوهای غیر رسمی در چارچوب برجام می‌گذرد. اما آقای تخت روانچی، نماینده کشورمان در سازمان ملل، گفته بازگشت آمریکا به تعهداتش نیازمند هیچ مذاکره‌ای نیست و قبل از هر اقدامی باید تحریم‌ها برداشته شود. دیمیتری بولیانسکی، معاون نماینده روسیه در سازمان ملل، هم ابراز امیدواری کرده دولت آمریکا به درک واقعی درباره توافقنامه هسته‌ای ایران برسد و به این وضع پایان دهد. سخنگوی وزارت امور خارجه چین هم حذف همه تحریم‌ها را تنها راه پیش روی آمریکا در موضوع برجام عنوان کرد.
روسیه تحریم‌های تازه اروپا را پاسخ می‌دهد. ولادیمیر چیزوف، نماینده دائم روسیه در اتحادیه اروپا، گفته بعید نیست که واکنش کرملین به این تحریم‌ها نامتقارن باشد. این موضع روسیه واکنشی به تصمیم اخیر مقامات اروپایی برای گسترش تحریم‌های روسیه به بهانه بازداشت الکسی ناوالنی منتقد مسکو است. موضع ضد چینی انگلیس درباره وضع حقوق بشر نیز با پاسخ پکن مواجه شد. سخنگوی وزارت خارجه چین رویکرد انگلیس را درباره موضوع حقوق بشر دوگانه خواند و تاکید کرد 1/3 از خانواده‌های انگلیسی دارای فرزند زیر 5 سال در فقر زندگی می‌کنند و لندن بهتر است به وضعیت این خانواده‌ها رسیدگی کند. وانگ بنبین گفته نظامیان انگلیسی غیر نظامیان بیگناه را در عراق، افغانستان و دیگر مناطق کشتند و شکنجه کردند، اما عاملان این اقدامات زیر چتر حمایتی دولت لندن قرار گرفتند. در چند هفته اخیر و پس از روی کار آمدن جو بایدن، مواضع اروپا و آمریکا ضد چین و روسیه تشدید شده است. نیکولاس برنز، گزینه پیشنهادی بایدن برای سازمان جاسوسی آمریکا، دیشب چین را بزرگترین تهدید پیش روی کشورش دانست و رئیس جمهور این کشور را متخاصم و درنده توصیف کرد. وزارت امور خارجه چین امروز رویکرد آمریکا را تنش‌زا خواند و گفت واشنگتن در حال تضعیف صلح و ثبات است.
خبرها را از استدیوی خبر رادیو ایران پی میگیرم. دانشگاه مریلند با همکاری مؤسسه ایران پول پس از انتخابات آمریکا با همکاری یکدیگر یک نظرسنجی در ایران انجام دادند. این نظرسنجی با تلفن انجام شده و گفته می شود درصد خطای آن تنها 3% است. همکارم از تحریریه خبر رادیو ایران همکنون در استدیوست تا درباره نتایج این نظرسنجی برامون بگن. آقای طباطبایان سلام بر شما، خیلی خوش اومدین. اول بفرمایید این نظرسنجی درباره چه موضوعاتی بوده؟
بله، سلام عرض میکنم، سلام دوباره خدمت شما و سلام خدمت شنوندگان عزیز. اجازه بدید اول در مورد این دوتا نهاد یه اطلاعاتی بدم خدمتون. این دانشگاه مریلند در واقع یکی از دانشگاه‌های معروف آمریکاست که طبق رتبه بندی مؤسسه تایمز توی سال گذشته این دانشگاه رتبه 91 در واقع دانشگاه جهان بوده و مؤسسه ایران پول هم یه مؤسسه غیر دولتیه که در تورنتو کانادا است. البته خب نظرسنجی اصلی دانشگاه مریلند که نظرسنجی هاش هم خیلی معروف هست تو دنیا و توی فکر میکنم در مورد آخرین انتخابات ایران پیشبینی مؤسسه درست از کار در اومده بود. اما در پاسخ به سوالتون باید بگم که توی نظرسنجی موضوعات اقتصادی خب مهمترین محور سوالات بوده، اما در مورد برجام، موضوعات بهداشت و درمان، در مورد سپاه و همچنین مسائل بین‌المللی مثل انتخابات آمریکا و رسانه‌های خارجی هم پرسشایی شده.
خب اول بپردازیم به مهمترین موضوع اقتصادی.
ببینید یکی از محورهای این سوالات در مورد بحث خودکفایی در اقتصاد و اقتصاد مقاومتی بوده که طبق این نظرسنجی 67% از مردم معتقدند باید کشور ما به سمت خودکفایی در اقتصاد و بحث اقتصاد مقاومتی حرکت کنه و 29% هم گفتن باید با کشورهای دیگه تجارت کنیم. البته من یه توضیحی رو اینجا بدم، با یکی از این کارشناسانی که در حوزه بحث نظرسنجی و اینها فعال هستن گفتگو کردم، ایشون نکته‌ای رو گفت و اون که گفت برخی سوالات در واقع سعی در نوعی دوگانه سازی هم داشته، مثل همین موردی که مثلا همونطور که بارها مسئولی گفتن اقتصاد مقاومتی مخالف با اقتصاد بین‌المللی روابط بین‌الملل نیست. مثلا توی همون اقتصاد مقاومتی ما تو دو تا بندش فکر کنم 10 و 11 مستقیما در مورد بحث گسترش روابط خارجی، تجارت خارجی مثلا اشاره شده، بنده دیگه هم هست که حالا غیر مستقیم بوده.
درباره بحث تحریم ها چه سوالاتی مطرح شده؟
ببینید در مورد تحریم ها هم در این نظرسنجی از مردم سوال شده، 78% مردم گفتن تحریم ها روی اقتصاد ایران تاثیر منفی داشته، 21% هم گفتن تاثیر چندانی در واقع نداشته. حالا طبق نظرسنجی 58% مردم معتقد بودن و هستن علت اصلی نابسامانی اقتصاد توی ایران سوء مدیریت و فساده، در حالی که 35% گفتن تحریم و فشار خارجی عامل موثرتری هست در بحث نابسامانی های در واقع اقتصادی. یه بخش دیگه هم در مورد تحریم ها توی نظرسنجی بود که 70% مردم گفتن آمریکا دنبال جلوگیری از رسیدن محصولات حیاتی و بشردوستانه به ایران، مثلا مثل شاید این بحث داروهای بیماران پروانه‌ای، و در نهایت هم 84% مردم ایران گفتن از آمریکا بدشون میاد.
بله، در مورد برجام هم گفتید سوالاتی پرسیده شده، درسته؟
بله، در مورد برجام هم سوال کردن. 60% مردم توی این نظرسنجی گفتن که آمریکا در صورت بازگشت به برجام به تعهدات خودش عمل نمی‌کنه. 51% هم گفتن حالا با برجام موافقن، 41% مردم گفتن مخالفن، 61% مردم هم طبق این نظرسنجی معتقدن تا قبل از بازگشت آمریکا به برجام و اجرای کامل تعهداتش توسط این کشور، موضوعی که الان خیلی بحثش داغه، نباید با آمریکا در واقع مذاکره کرد.
خب برسیم به بحث روز
جهان درباره بحث پزشکی به خصوص کرونا هم سوالاتی پرسیده شده.
بله درست شده. توی این نظرسنجی 85% مردم گفتن عملکرد سیستم درمانی عمومی ایران در بحران کرونا بسیار خوب و تا حدی خوب بوده و 15% هم گفتن حالا تا حدی بد بوده.
و موارد دیگه؟
به این دو تا محور دیگه هم گفتن، یکیش در واقع موضوع سپاه بوده.
بله بهش اشاره کردین. چه سوالاتی پرسیدن مردم؟
در مورد بحث امنیت پرسیدن و 88% مردم ایران توی این نظرسنجی گفتن که اعتقاد دارن فعالیت‌های سپاه در منطقه ایران رو کشوری امن‌تر کرده، که عدد نسبت به در واقع نظرسنجی‌های قبلیشون این در واقع 88% 13% افزایش هم پیدا کرده. نظرسنجی قبلی سال 2019 بوده. بعد یه سوال اقتصادی هم حالا کردن این وسط در مورد سپاه، که چه بسا حالا ناظر بر فعالیت‌های عمرانی خاتم الانبیاء سپاه باشه، که خبر اول امروز هم در مورد در واقع پروژه آزادراه قدیر هم که سهم داشت، در واقع 70% این آزادراه رو در واقع خاتم الانبیاء ساخته. بله. توی این سوال هم 64% مردم گفتن اعتقاد دارن سپاه پاسداران باید توی پروژه‌های عمرانی و اقتصادی کشور شرکت کنه.
محور دیگه ای باقی مونده؟
نه، فقط یه سوال کلی‌تر در مورد سیاست خارجی پرسیدن، گفتن برامون جالبه که میزان محبوبیت آمریکا از امارات تو ایران پایین‌تر اومده. و یه سوالم در مورد اخبارهای خارجی، رسانه‌های خارجی پرسیدن و گفتن که بی بی سی و صدای آمریکا رو پرسیدن. فقط 21% مردم توی نظرسنجی گفتن که به اخبار شبکه‌های ماهواره‌ای از جمله بی بی سی و در واقع صدای آمریکا توجه می‌کنن و اون رو دنبال می‌کنن.
خیلی متشکرم از شما آقای طباطبایان که از تحریریه خبر رادیو ایران همراهمون بودید.
نوبت رسید به خبرهای ورزشی با اجرای همکارم حسین باغنده.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. وزیر ورزش و جوانان امروز با حضور در محل تمرین تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی در مجموعه ورزشی آزادی با کشتیگیران و مربیان آنان دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار حسن یزدانی و محمد علی گرایی به عنوان نمایندگان کشتیگیران آزاد و فرنگی کار کشورمان از وزیر ورزش درخواست کردند در سال المپیک از کشتیگیران حمایت ویژه کند و حامی قهرمانان باشد. مسعود سلطانی فر هم گفت کشتی پر افتخارترین ورزش کشور محسوب می شود و ما نگاه ویژه‌ای به ورزش اول کشور داریم و هر کاری که از دستمان بر بیاید برای موفقیت کشتیگیران انجام خواهیم داد. در چهارمین روز از رقابت‌های لیگ برتر بوکس در عراق از گروه دوم امروز تیم‌های هیئت بوکس استان خوزستان و سبانور گروس کردستان به تساوی 4-4 رضایت دادند. پیش از این تیم پلیمر خلیج فارس خرم‌آباد با 3 برد صعود خود را از این گروه به مرحله نیمه نهایی قطعی کرده است. دور برگشت مرحله پلی‌آف لیگ برتر والیبال کشور امروز آغاز شد و از دقایق پیش تیم سپاهان اصفهان به مصاف شهرداری ورامین رفته است. ساعت 17 هم فولاد سیرجان با سایپای تهران دیدار خواهد کرد. بازی های این مرحله به صورت 2 برد از 3 مسابقه برگزار می شود و تیم های سپاهان، فولاد، حراز آمل و ارومیه در صورت تکرار نتیجه دور رفت به مرحله نیمه نهایی صعود می کنند. رقابت های لیگ برتر بسکتبال مردان کشور هم پس از وقفه 1 ماه امروز در سالن آزادی تهران ادامه می یابد و در مسابقاتی معوقه از گروه دوم تیم زبان اصفهان با نیروی زمینی ساعت 14:30 و محرم تهران با شهرداری بندرعباس ساعت 17:30 برابر هم قرار میگیرند. همچنین در دور برگشت محلی نیمه نهایی لیگ برتر بسکتبال بانوان امروز تیم گروه بهمن تهران مدافعان قهرمانی با حساب 86-81 تیم نارسینای تهران را شکست داد و به عنوان اولین تیم راهی فینال شد. در دومین دیدار محلی نیمه نهایی از دقایق پیش محرم و پالش نفت آبادان به مساف هم رفتند. مهدی طارمی به عنوان بهترین بازیکن ماه گذشته باشگاه پورتو پرتغال انتخاب شد و جایزه بهترین بازیکن را دریافت کرد. همچنین پس از درخشش طارمی در دیدارهای اخیر تیمش، نشریه پرتغالی اوجیگو در گزارشی به تمجید از این مهاجم ملی‌پوش کشورمان پرداخت و نوشت طارمی فراتر از